بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جلد چهار بهار کتاب التوحید باب 5 انه تعالی خالق كل شيء الیس الموجد والمعدم الا الله تعالی و ان ما سواه مخلوق. این باب تا آخر خوندیم تا باب ششم که جلسه 55 هم تمام شد. حالا جلسه 56 لازمه که توضیحات دیگری هم در این رابطه برای تکمیل مباحث این باب داشته باشیم. آیاتی که در اینجا فرمودن 3 آیه بود از 3 سوره. سوره اول سوره رعد بود. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار رعد آیه 16. جلد 42 تسنیم تفسیر شریفی که آیت الله جوادی نوشتند در این رابطه بحثایی شده که این مقدارش رو خدمت شما عرض میکن. چهل و دو صفحه 231. کل آیه شریفه اینه: قل من رب السماوات و الارض. قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. گزیده این تفسیر آیه شریفه اینه: مشرکان شایسته خطاب الهی نیستند، از این رو خدا به رسولش صلی الله علیه و آله فرمان می‌دهد در جدالی احسن از منکران ربوبیت حق بپرسد رب آسمان ها و زمین کیست؟ وثنیان حجاز، بت‌پرستای حجاز، تنها خالق بودند، خدا را میپذیرفتند، گرچه ربوبیت خدا را قبول نداشتند برای بعضی از چیزها، ولی خالق بودن خداوند متعال به طور مطلق میپذیرفتند. چون صرف اعتقاد به وجود آفریننده مسئولیت زا نبود، لذا میپذیرفت. یعنی وقتی که اینا معتقد بشن خالق فقط خداست، مسئولیتشون برشون درست نمیکرد که باید مثلا مطیع خدا بشن، عبد خدا بشن. ولی وحی و نبوت و معاد رو که تکلیف آورد بود، وقتی وحی رو قبول کردن باید مطیع باشه، بنده باشه. نبوت، معاد، باید از معاد بترسن، کار خلاف نکنن، امید به بهشت داشته باشه. اینا تکلیف آورد بزنن کار میکن. بیشک خالقیت با ربوبیت به گونه ضروری پیوند داره. خب اگه اینا واقعا خالق رو واقعا خدا میدونستن، نمیتونن بگن رب خدا نیست. رب با کل شی رو هم باید قبول کنه به توضیحاتی که میده. از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله از زبان اونها پاسخ میدهد که همون الله رب است. اگه خدا رو قبول دادی خب رب همون الله خالق و کل شی، پس چرا دیگران رو به جای خدا میاد برمیگذینی بت‌ها رو دیگران رو. که مشکلی از شما نمیگوشه، یعنی اونو کاره نیست، ربوبیتی نداره، نه خالقیتی که خودتون قبول دارید که نداره، ربوبیت هم ندارن، بلکه در رفع نیازهای خودشان نیز ناتوانن، چه برسه بخوان رفع نیاز شما کن. عقل و نقل متکی بر وحی آسمانی ربوبیت خدا رو ثابت میکنن و بت چون چیزی را نیافریده برای پرستش شایستگی نداره. آیا نابینا و بینا و ظلمت ها و نور برابرن؟ بت‌های ناتوان از آفرینش با خدا برابر نیست. خدا خالق همه چیز است، زیرا او واحد قهاری است که شریک نداره. او بر اثر وحدت قاهرش شریک بردار نیست. حالا این مختصری از تفسیر. پس الله خالق و کل شی و هو الواحد القهار. قل الله خالق و کل شی و هو الواحد القهار. خب اینو توضیحات زیادی رو داره که ما اگه بخوایم باب پنجم رو خوب توضیح بدیم باید یه قدری چند جلسه بعد مسائلی هم نوشتم از قدیم در همین رابطه با اینکه الله خالق و کل شی، در رابطه با اینکه باز یه نکته ای رو از بهمنیار نقل مرحوم علامه مجلسی در ذیل حدیث دوم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینم توضیحاتی داره. و در همین رابطه که خالق الله خالق و کل شی خود مباحثی مثل معیت قیومی حق تبارک و تعالی مطرح میشه. اینا بحثای جالب و خیلی لازم و ضروریه که اگر انشالله توفیقی پروردگار متعال عنایت کنه مباحث اینجا عرض کنیم. در صفحه 235 آیت الله جوادی حفظه الله تحت عنوان احتجاج با مشرکان با ساده ترین دلیل فرمان، قسمت مهم براهین قرآن کریم عقلیست، هرچند گاهی نیز دلیل نقلی کنار اون قرار میگیره. عقل و نقل متکی بر وحی آسمانی ربوبیت خدا رو ثابت میکنه. بت‌ها برای ربوبیت پرستش شایستگی ندارن چون چیزی رو نیافریده و مالک چیزی نیست. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، حتی مالک خودشون هم نیستن، هیچ در رابطه با نفع و ضرر خودشون دخالتی ندارن، هیچ کاره. وقتی اینایی که نه نسبت به خودشون نفع و ضرری رو میتونن داشته باشن نه نسبت به دیگران چگونه قابل پرستش. قرآن از ساده ترین دلیل آغاز میکنه، چون مشرکان همه در یک رتبه نبوده و نیستن، چنان که موحدان هم همیشه. بر این پایه در احتجاجی روشن و ساده میفرماید، کسانی را که به جای خدا میخوانید الهی شما بندگانی مانند شمایند، مخلوق. اگر راست میگویید و اینها رب و بر سود و زیان رساندن توانمندند، اونها را بخوانید تا شما را اجابت کن. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. آیا اونها پاهایی دارند تا با اونها راه بروند، یا دستایی دارند تا با اونها کاری انجام دهند، یا چشمهایی دارند تا با اونها بنگرند، یا گوشهایی دارند تا با اونها بشنوند؟ من شما رو به مبارزه فرا میخوانم و شما از آلهه خیش کمک بگیرید. من نیز از خدا استمداد میطلبم. هر حیله و کیدی دارید مرا مهلت ندهید و اجرا کنید. علهم ارجلان یمشون بها، که ترجمهش الان فرمود، ام لهم ایدن یبتشون بها، ام لهم اعین یبصرون بها، ام لهم آذان یسمعون بها، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلاتون زر. شما از آلهه خیش کمک بگیرید، من نیز از خدا استمداد میطلبم. هر حیله و کیدی دارید مرا مهلت ندهید و اجرا کن. آیا میپذیرید هیچ یک از شرکای شما در آفرینش چیزی و برگرداندن اون توان ندارند و این تنها در حیطه قدرت خداست؟ از خدا خالق است و خالق را باید بپرستید. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فانا توفکون. برخی از براهین قرآن از این قبیلند و هر انسانی که دارای فکر متوسط باشد، خیلی نمیخواد عمیق باشه، همینقدر چیز فهم باشه، اونها رو میفهمه، چون قرآن معدومت الله است، سفره گسترده است که همه میتونن استفاده کنن. و بر سر این سفره الهی انبیا، اولیا، علمای ربانی، استاد و توده مردم نشستن و هر کس به فراخور فهم خود از اون بهره میبره. تکیه بر مقدمه مقبول مشرکان از اون جهت است که اون مقدمه حق است و جزء قیاس قرار میگیرد، حکمت است. و چنانچه از جهت تسلم اونها قیاس تشکیل شود، جدال احسن است. هم اونها قبول دارن، هم مطلب حقیه. چون قبول دارن میشه جدال احسن، چون مطلب حقی هم در جدال میآوریم. بت‌پرستان میپذیرن که معبودهای دروغین خالق نیستن. آیا گذشته از این در هدایت و تعلیم و تربیت اثری دارن و چیزی میفهمن و راه نشان میدهن، یا خدای سبحان است که بی نیاز از هدایت هدایت کننده راه را نشان میده؟ او خود هادی به ذات است و ذاتن کارها را در متن صراط مستقیم که خود ایجاد کرده انجام میده. و برای هدایت شدن باید پیرو به کسی بود و به سخن کسی گوش داد که در هدایت غنی به ذات است و بی هدایت دیگران در متن راه راست کار میکنه. قل هل من شرکائکم من یهدی للحق، قل الله یهدی للحق، افمن یهدی للحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدی. سوره یونس آیه 35. این آیه درباره توحید ربوبی است و در برخی روایات با تطبیق من یهدی الالحق بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و اهل بیت نبوت علیهم السلام به اون بر امامت امامان معصوم علیهم السلام استدلال شده. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 312. کسی که مکتب نرفته و عالم است، امام اصیل است و
و هر کس با آموختن محتاج است تا هدایت شود، امام معصوم و اصیل نیست. هدایتگر به ذات خدای سبحان است و بالعرض که در اثر هدایت پروردگار هدایت یافتن انبیا و اولیا و معصومان علیهم السلام هستند که نیاز ندارند در مکتب بشری درس بیاموزند تا هدایت شوند، بلکه در مکتب پروردگار متعال درس آموختند. سوالی نیست که آیا کسی که به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که به باطل فرا می خواند، چون پاسخ این پرسش روشن است. بلکه سخن این است که از دو نفر که به حق دعوت می کنند، هادی به ذات که بی هدایت شدن به دست دیگری به حق دعوت می کند، بهتر از کسی که نخست باید خودش هدایت شود تا بتواند دیگران را هدایت. خدا در استدلالی مشابه می فرماید: مگر نه اون است که معبود باید خالق باشد و شما می پذیرید که از بودها کاری ساخته نیست و خدا خالق است، پس چرا جز خدا را می پرستید؟ افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرون. و اگر به دقت بنگرید این مطلب فاخر در فطرت شما هست، پس چرا یادآور نمی شوید؟ یه قدری فکر کنید، مطالعه کنید، جوابش از خودتون می گیرید. موجودی که خالق نیست استحقاق عبادت نداره، هیچ کار است. الله خالق و کل شیئین، فقط خداست که خالق هست و شما هم قبول دارید که خالق همه او خداست، حتی خالق بت‌های شما هم خداست، خالق ارباب شما هم خودست. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. اما اونا که غیر خدا رو میخوانن از غیر خدا، هیچ چی را نیافه، هیچ، خودشون هم مخلوق. و اتخذوا من دونه آلهه، غیر خدا یک خدایانی رو اتخاذ کردن که لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، و اینها مرده و از آینده خود بیخبرن. امواتون غیر احیا و ما یشعرون ایانه یبعثون. پس چگونه میتوانند رب و معبود باشند؟ زیرا میان خالقیت و ربوبیت و معبود بودن تلازم یا استلزام، بلکه عینیت است. خالق از رب جدا نمیشه، رب از خدا و خالق جدا نمیشه، معبود از خالق و رب جدا نمیشه، تلازمه یا استلزامه، یکی اصلا خالقیت این ربوبیت این معبودیت. حالا یه بحثی میفرمان راضی بین که چرا خالقیت این ربوبیت، عینیت خالقیت و ربوبیت. ربوبیت با خلقت متلازم، بلکه این خلقت است. یعنی لب همون خالقه، خلقت همون ربوبیت، زیرا رب کسی است که موجودات را میپرورانه، پرورش، و کسی میتواند موجودات را بپروراند که از درون و بیرون، یعنی از ذات و عرض اونها با خبر باشه، و کسی آگاه است که اونها را آفریده باشد. از تدبیر و پرورش آفریدها بی آشنای درون و بیرون اونها میسر نیست. بخواد اون رو تدبیر کنه، پرورش بده، باید از درون و برون اونها خبر داشته باشه. چی از درون و برون خبر داره؟ خالق. و چون خدا خالق ذوات و اعراض درونشون و بیرونشون، رساندن اون اوصاف به این ذوات و متصف کردن این ذوات به اون اوصاف که پرورش نام دارد به دست اوست. عینیت ربوبیت با خالقیت از اینجا روشن می شود که پرورش جهان هستی و انسان با اوهام و قراردادها شدنی نیست. با اعتباریات نمیشه پرورش داد جهان رو، با قرارداد، با وهم، با توهمات، بلکه به کامل کردن اونهاست. ما اگر کسی اگر بخواد جهان رو، مخلوقات رو به کمال برسونه، به پرورش بده، باید کاملشون کنه تا پرورش بده. و کمال جهان هستی هم چیزی جز امر وجودی نیست. کمال چیه؟ امر عدمی که نیست، یک شیئه، شیئیه، وجودی داره. تکمیل موجود تکوینی، یعنی مسائل این حقایقی که در خارج در عالم کون و هستی هست، خب تکمیل اینا به چیه؟ دادن کمال وجودی باید بهشون بده و رساندن او به درجه وجودی بالاتره. کمال مثلا یکی ها اینی که الان مثلا هسته است به کمال بالاتر برسونه تا بشه یک درخت باروری، مثلا یک بوته باروری، یک بوته خوبی. پیوند میان ناقص و کامل، این هسته است الان، این نطفه است الان، هم انسان نشده. خب این ناقص بخواد کامل بشه باید ربط وجودی پیدا کنه، عدمی که نیستش که. پیوند یه امر موجودیه، نه پیوند اعتباری که ما خیال کنیم اعتبار کنیم که اینه. خالق باید این پیوند رو بیافریند. خب این پیوند ما بین ناقص و کامل آفریدنیه، باید خالق خلقت به این بده. پس ملاحظه می فرمایید که پرورش به کمال رسوندن موجود ناقصه و این کمال دادن خلقته. پس ملاحظه میکنید که ربوبیت همون خلقته. انسان مانند مؤسسه و اداره نیست تا با امور اعتباری بگن شما رئیس باش، شما مرؤوس باش، و دادن سمتهای گذرا و اعتباری مانند ریاست، معاونت و دیگر بخشا به افراد پرورش یابند. آدمی سلسله درجات وجودی و کمالی دارد که باید خدای سبحان اونها را بیافرینه. انسان که به کمال میرسه اول نطفه است، علقه، مزغه، بعد هم فکسان لزام لحما تا فنشنا خلقا آخر، هم این دنیا همش وجوده، وجود هم نیاز به خالق داره. مانند کامل کردن درخت که تنها از راه آب، باران، آفتاب و دیگر امور شدنیست. بنابراین با پذیرش خالق بودن خدا باید پذیرفت که ربوبیت هم از آن اوست. اگه شما معتقدید خالق اوست، پس ملاحظه کنید که ربوبیت هم این خلقته. باید پروردگار بیافرین این کمالات رو در هر مرحله. خلاصه اولا پرورش تکوینی هر موجودی بدون اطلاع از آفرینش او ممکن نیست، و تنها کسی که از ساختار خلقت اشیا آگاه است آفریننده اونهاست. و ثانیاً در تحلیل معنای پرورش به آفرینش باز می‌گردد، زیرا پرورش به کانه ناقصه، یعنی دادن کمال وجودی به یک موجود ناقصه، به یک موجود باز می‌گردد. با تقریرهای یاد شده هم تلازم میان خلقت و ربوبیت توجیه دارد، هم استلزام خلقت نسبت به ربوبیت. همچون اوصاف فعلی خدا همانند اوصاف ذاتی او به یک اصل جامع باز می‌گردند، میتوان از این منظر به وحدت خلقت و ربوبیت حکم کرد. از خلقت همون ربوبیت. به هر روی قرآن کریم بر پایه تلازم میان خالقیت و ربوبیت و استحقاق عبادت داشتن می‌فرماید که نظام موجود را خدا آفرید. خلق السماوات به غیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن. بر پایه این آیه شریفه سوره لقمان آیه 10 خدای سبحان در زمین کوههای پابرجا استوار کرد، رواسی. مبادا نوسان زمین، تکون خوردن زمین، ساکنان زمین رو به همیشه لرزه بود اگر کوها نبودن. امیر مؤمنان علیه السلام نیز فرمود خدا با کوههای سنگین میدان و استراب زمین رو میخکوب کرد و بعد تدب سخوره میدان عرضه، نهج البلاغه خود به یک. و شما با برهان عقلی یا دلیل نقلی معتبر نشان دهید که معبودان شما چه آفریدن. هادا خلق الله فعرونی مازا خلق الذین من دون. سپس می‌فرماید بلکه ستمکاران بیراهه می‌روند زیرا سخن عقل پذیر ندارند. بله ظالمون فی ضلال مبین. پذیرش ربوبیت بت‌ها و معبودانشان و معبود بودنشان در گرو خالق یا شریک خالق بودنشان است که هیچ یک از این دو سمت صادق نیست، نه خالقن نه شریک خالق. قل هر ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض هم لهم شرک فی السماوات هم آتیناهم کتاب. این گونه کلام متقن و در این حال ساده و روشن را توده مردم می فهمند، زیرا خالای سبحان می فرماید با برهان، یا برهان عقلی بیاورید که بت‌ها خالق مستقل نه یا در خالقیت شریکن، یا از کتاب آسمانی دلیل نقلی بر خالق بودن بت‌ها بیاورید. ولی مشرکان هیچ برهان عقلی یا نقلی ندارند و دستاویز اونها باطل و هالک است. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهلتون عند رب. قرآن این معنا را ساده تر در مثالی چنین یاد می فرماید. کسانی که جز خدا را می خوانند مگسی را نمی توانند بیافرینند، هرچند همه اونها جمع شوند و اگر مگس چیزی از اونها برو باید در باستاندن اون توان ندارد. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. با اینکه مگس از ضعیف‌ترین موجودات است، پس چرا بت‌پرستان مطلوب ضعیفی مانند بت‌ها را می‌پرستند؟ پس آیه شریفه ملاحظه فرمود قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. اما واحد قهار بودن خدا صفحه 245 ملاحظه کنید. مشرکان در برابر استدلال قرآن از داشتن دلیل عقلی و نقلی تهی‌اند و از جهت فقدان دلیل برای پاسخگویی مستقیم الهی شایستگی ندارند. از این رو خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود تو بگو که خالق همه چیز خدای واحد قهار است. قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. و اون چرا به جای خدا فرا می خوانید خبر و نشان دهید چه چیزی از زمین آفریده یا در آفرینش آسمان ها مشارکتی داشتن. اگر راست می گویید یا برهان عقلی بیاورید یا سخنتان را به کتاب آسمانی دلیل نقلی مستند. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض هم لهم شرک فی السماوات ایتون به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادق. توضیح: هیچ چیز در جهان نیست که آفریده خدا نباشد و همه چیز فعل خداست. قل الله خالق و کلش، زیرا او واحد قاهری است که ثانی بر نمیتابد. هو الواحد قهار. تو همین مسئله واحد قهار هم بود یه مسئله است به مسئله لایتناها بودن خداوند متعال برگشت میکنه که خدا حد نداره، که اینم یه بحث مفصلی است بنده نوشتم، حالا توفیقی باشه اینا رو یکایک براتون انشاءالله توضیحاتی بدیم. 7-8 جلسه شاید وقتش لازم داشته باشه که حالا میخواد ما این رو مستقلش میکنیم در یک فصل جداگانه یا هم در این ضمن کتاب توحید بهار همشو میخونیم که این مسائل روشن بشه انشاءالله. حالا راجع به این که خداوند متعال واحد قهاره، خدا واحدی ثانی بردار نیست، زیرا او واحد قاهری که ثانی بر نمیتواند، او واحد القهار، واحدی ثانی بردار است که وحدتش قاهر نباشد. ما واحدیم، ثانی برداریم، یک انسان دیگه در کنار ما، صدها انسان دیگه، یا مثلا خورشید واحده، ثانی برداره، صدها خورشید دیگه، اینا وحدتشون قاهر نیست که همه چی رو مقهور خودشون کنن، فقط خداوند واحدیست که هیچی باقی نمیذاره، همه جا خدا لایتناه هاست و همه مظاهر او هستن، هر ربط محض به او هستن، تجلیات او هستن، آیات او هستن، خودی ندارن، خدا رو نشون میدن. واحدی ثانی بردار است که وحدتش قاهر نباشه، مان زمین، آسمان، انسان، که هر یک از اینها واحد ثانی پذیر است. واحد قاهر که همه رو مقهور میکنه، موجودی است که هر چیزی جز خود را زیر قهرش درآورد و چیزی در برابر او نخواهند ماند. یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، اگر شریکی برایش باشد وی هم واحدی مثل این است و قاهر نخواهد بود. خدای نامحدود حقیقتی است که برای شریک خود جا نمی‌گذارد، چون اوست که در آسمان خداست و در زمین هم، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، و به هر چیزی علیم و محیط است، به کل شیء علیم، به کل شیء محیط. اگر خدا با نام مبارک واحد قهار در قیامت ظهور کند، بساط آفرینش برچیده می شود و اون روز خدای سبحان می پرسد امروز فرمان روایی از آن کیست؟ کسی نیست دیگه، و خود پاسخ می دهد که ویژه خدای یکتای قهار است. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. صدر جمعه قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار مدعا و ذیلش دلیل است. صدر جمعه قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار، صدر جمعه چی میشه؟ قل الله خالق و کل شیء. این مدعاست، مدعا اینه که خدا خالق همه چی. دلیلش چیه؟ و هو الواحد القهار، چون خدا هو الواحد القهار است پس خالق و کل شیء است، چون او وحدت قاهره دارد و وحدت قاهره جا برای شریک نمی گذارد تا تدبیر جهان مشترکاً انجام شود. وی آفریننده همه چیز است. خدا همه هستی را آفرید و آفریدگان فیض الهی را با ترتیب دریافت می کنند، مانند صادر یکم اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابه و دوم الاخر. موجود نامحدود هرگز به دیگری نیازی ندارد. موجودهای نازل و متوسط فیض الهی، آیات الهی، فیض الهی را به وساطت مدبرات امر که همه اونا مخلوق خدا هستن دریافت میکنن. البته سراسر جهان هستی سپاه حقن لله جنود و سماوات و الارض، و هر موجودی در حدی خاص و رتبه مخصوص سرباز خداست. بقیه بحث باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.